به مناسبت ایام نوروز و آغاز سال 1401 هجری شمسی با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های راهی که آمده ایم
در خدمت جناب آقای دکتر عباس کلانتری خلیل‌آباد هستیم، رئیس محترم دانشگاه یزد. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و تبریک سال جدید دارم. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. ما طبق روال این سلسله گفتگوهای نوروزیمون اول از مهمان عزیز برنامه می‌خوایم که یه بیوگرافی اجمالی از خودشون برای شنوندگان عزیز بفرمایند و از سلسله آداب، رسوم و فرهنگ منطقه خودشون در خدمتیم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. من عباس کلانتری خلیل‌آباد هستم، دانشیار رشته فقه و حقوق اسلامی دانشگاه میبود. البته خب من سابقا عضو هیئت علمی دانشگاه یزد بودم، چند مسئولیت هم در دانشگاه یزد داشتم، مدتی هم رئیس پیام نور استان یزد بودم، حدود 12 سال هم رئیس دانشگاه میبود بودم و حدود 3 ماهی هم هست که سرپرست دانشگاه یزد هستم و خدمت شما عرض بکنم که مقالات متعددی داشتم از نظر علمی، 3 تا کتاب دارم و مسئولیت های اجتماعی متعددی هم داشتم.
تحصیلاتتون های دکتر کجا بوده؟
من دوره لیسانس و کارشناسی ارشد و دکترام دانشگاه فردوسی مشهد بودم.
بله، دکترا هم اونجا بودین؟
بله بله، دوره دکترا هم در دانشگاه.
تحصیلات ابتدایی راهنمایی دبیرستان چیه؟
همه اینها در بخش عقدای شهرستان اردکان استان یزد.
بله،
مفصل رو در اون مفصل از ابتدایی راهنمایی دبیرستان در اونجا بودم.
این برنامه های دکتر بناش معرفی نخبگان و متخصصین و دانشگاهیان به جامعه است.
بله.
ما از مهمانان عزیزمون میخواییم که یه خلاصه‌ای از سنت‌ها، آداب و رسوم منطقه خودشون رو برای شنوندگان بفرمایید.
بله، منظورتون آداب و رسوم ایام
نوروزی؟ بله بله، نوروزی. بله بله،
ببینید استان یزد به طور کلی یک استان فرهنگی هست و شاید براتون جالب باشه بدونید که خود اصلا واژه یزد در لغت معنای مقدس و پاکه، یعنی شهر خدا و شهری که دارای قداست خاصی است. بافت تاریخی از خودتون حتما شنیدید، یه
بله.
بافت تاریخی منحصر به فردیه و هر سال هم پذیرای گردشگران فراوانی از اقصی نقاط ایران و حتی جهان هست.
بله،
که البته خب حالا دعوت میکنیم از همه شنوندگان عزیز که تشریف بیارن از استان یزد هم بازدید داشته باشن. انشالله هرچه زودتر این بیماری منحوس هم شکم بشه و گردشگری مجدد راه اندازی بشه. ما در استان یزد 700 هکتار بافت تاریخی داریم که این بافت تاریخی در فهرست جهانی یونسکو ثبت جهانی شده، یعنی یزد الان به عنوان یک شهر جهانی شناخته میشه. خب همونطور که میدونید خود عید نوروز اصلا در دین مبین اسلام هم مورد تایید قرار گرفته که به اصطلاح نوروز در روایات آمده، منظور همون عید نوروز هست. خب همونطور که میدونید ما الان یه اقلیت زرتشتی در استان یزد مرکزیت دارن و به صورت مسالمت‌آمیز الان در کنار مسلمان ها با صلح و صفا زندگی میکنن. جشن نوروز به خصوص در یزد همیشه پررنگ بوده، خب همیشه یه فرصت خیلی خوبی بوده برای دید و بازدید و صله رحم. معمولا یزدی ها از یک ماه قبل از عید به استقبال نوروز میرن. اولین کاری که میکنم نظافت خانه تکانی منازل هست، البته خب هنوز هم این رسم وجود داره. غذاهای متنوعی که خب خیلی هاش هم شاید سابقه چند هزار ساله داره در یزد در ایام نوروز تو مراسم ها پخته میشه.
بله،
معمولا یزدی ها اولین شنبه سال نو آش رشته میپزن.
اولین شنبه
بله,
بله.
اعتقاد هم دارن که پختن آش رشته باعث میشه که کارها تا پایان سال تو دستشون باشه.
هنوز این سنت هست یا قدیمی شده این سنت دیگه؟
بوده ولی الان کمتر هست.
کم رنگ
هنوز هم هست ولی خیلی کم شده.
احتمالا تو مناطق روستایی یزد هست هنوز.
بله بله تو روستاهای اطراف یزد هست. بله بله برخی خوراکی ها هم در طول سال تهیه میشه اما تو نوروز جایگاه ویژه‌ای دارن، مثل نان سورک یا آش شولی. حتما آش شولی رو دیگه قطعا شنیدی.
بله بله
همون نان سورک هم از سور میاد.
کمتر کسی آش شولی نخورده باشه های دکتر.
بله معمولا
هرکی میاد یه از یه آش شولی میخوره
دیگه. قطعا ما خب تو مهمونی های ویژه هم که داریم اولین چیزی که میذاریم جلوشون آش شولیه. خب آش شولی هم که میدونی چیز خاصی نیست، آرد هست و بگ چقنده رو. البته خب اگه خوب پخته بشه خیلی هم
ساده و ارزون و پر انرژی. این
بله بله.
خصوصیتی از یزد دیگه.
قنوت و
قناعت.
خب یزد به عنوان شهر قناعت و قنوت و قناعت شناخته میشه. نان سورک هم که خدمت از کلمه سور میاد. سور از همون جشنه که معمولا تو جشن‌ها از این نون استفاده میشه از جمله عید نوروز. شیرینی های یزد هم که حتما آوازش رو همه شنوندگان عزیز دارن، به خصوص قطاب و باقلوا و لوز و پشمک و رئیس همه اینها کیک یزدی.
آره
اینا شیرینی های یزدی هستن که خب در طول سال هست ولی تو ایام نوروز در قبلا سینی میدن میذارن توی ظروف و هر کسی به سلایق خودش توی سینی ها یا ظرف های شیرینی مخصوص میگذارن. حالا قدیما توی ظروف مسی میذاشتن، حالا اخیرا تو سینی میذارن. معمولا خدمت شما عرض بکنم که آش رشته هم یکی از اون آشهایی هست که بله. در ایام سال نو بخته.
تشکر میکنم آقای دکتر، اطلاعات خوبی بود. بالاخره حالا بله. هوای نوروز رو منتقل کردید به شنوندگان بله. عزیز. میخوام یه مقداری آقای دکتر در مورد وضعیت علم و فناوری در استان یزد بفرمایید. فعالیت‌هایی که انجام شده در گذشته، فعالیت‌هایی که در دستور کار هست، تأثیراتی که این فعالیت‌ها در زندگی مردم داشته. یه مقداری شنوندگان عزیز رو آشنا بکنید با این فعالیت‌ها در استان یزد.
بله. همونطور که می‌دونید استان یزد به خاطر شرایط اقلیمی که داره در منطقه گرم و خشک قرار گرفته و خب میدونید از نظر کشاورزی خیلی جایی برای فعالیت نیست. برای همین هم هست که طی سالهای گذشته اون کشاورزی هایی هم که برای از بوده بیشتر به صورت گلخانه‌ای داره اجرا میشه. تو همین کشت گلخانه‌ای هم الان استانی از داره رتبه های بسیار خوبی هست تو کشور.
شما دانشکده کشاورزی هم دارین دیگه، درسته؟
ما دانشکده منابع طبیعی داریم.
منابع طبیعی
رشته کشاورزی به معنای خاص کلمه خود ما نداریم. ولی توی بعضی از شهرستان هامون دانشگاه های دیگه دارن. دانشگاه آزاد، دانشگاه های مثل اردکان و دانشگاه های
فنیاتی ما هم داره. بله. ما هم فنی حرفه‌ای ما هم یه دانشکده توی آموزشکده توی یه آموزشگاه فنی حرفه‌ای داریم ما توی استان.
بله 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 بله. فنی حرفه‌ای ها دارن. بله
در اولکو.
بله. خدمت شما عرض کنم که به هر حال با توجه به این که شرایط برای فعالیت های کشاورزی نیست، استانی از عنوان یک شهر صنعتی بیشتر شناخته میشه، به خصوص در صنعت کاشی سرامیک. الان بالای 50% کاشی سرامیک کشور در استان یزد تولید میشه.
متناسب با همین چیز کاشی و سرامیک ما رشته هایی هم طراحی کردیم توی استان یزد.
بله بله بله. حالا خدمتتون عرض میکنم.
آره.
در کنار کاشی سرامیک همونطور که مستحضرید ما معدن چوغاست داریم، سنگ آهن باف داریم که اینها خب اینجا معدن حتی اصفهان، سنگ آهن اصفهان هم میاد مواد معدنش رو از استان یزد تامین میکنه.
برای فولاد اصفهان و
بله بله برای فولاد اصفهان.
بله
برای همین طی سالهای گذشته، ده سال گذشته، حالا من کار به درست بودن یا غلط بودنش به خاطر آسیب زدن به محیط زیست ندارم و اینکه ما آب نداریم، ولی به هر حال این صنایع فلزی و فولادی هم طی سالهای گذشته در استان یزد ایجاد شده. ولی در کنار اینها اون چه که به عنوان یکی از برنامه های توسعه استان در سند جامع استان دیده شده، توسعه آموزش عالی و شرکت های دانش بنیان هست.
بله.
شما هم فرمودید ما بیشتر شرکت های دانش بنیان و رشته هامون رو سعی کردیم ببریم به سمت همین صنایعی که الان در استان یزد موجود هست.
صحیح.
ما خب تو بعضی از دانشگاه ها، هم دانشگاه یزد هم دانشگاه میگود که دو تا دانشگاه دولتی هستن، رشته مواد و رشته سرامیک الان داریم، رشته های معدنی داریم در دانشگاه یزد. اتفاقا رشته معدن ما بسیار هم قوی هست، قراردادهای بسیار بسیار خوبی ما با معادن داریم. سال گذشته فقط یه قرارداد پژوهشی به مبلغ 7 میلیارد تومان با یکی از معادن داشتیم که دارن رادار رو میسازن برای اون معدن،
با یکی از معادن استانی است.
بله بله، سنگ آهن مرکزی.
سنگ آهن مرکزی، بله.
و در کنارش بنابراین ما رشته های ریختگری، رشته مواد، اینها که متناسب هستن با صنعت فولاد داریم، توی مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر در مقطع ارشد، انواع اقسام رشته های مهندسی، مهندسی برق و مخابرات ما تو استان یزد به خصوص دانشگاه یزد اساتید بسیار خوبی داره و کارهای بسیار بزرگی دارن انجام میدن، به خصوص بحث مخابرات و اینها دارن به اصطلاح BTS ملی میسازن و ساختن که خب بعد وابستگی میکنه ما رو از کشورهای دیگه. الان ما تو تحریم هستیم، خیلی از تجهیزات مورد نیاز برقی و مخابراتی الان تو دانشگاه یزد ساخته شده یا در دست ساخت هست. در زمینه به اصطلاح ما بسیار از اساتید دانشگاه یزد تو رشته های شیمی و فیزیک خوش درخشیدن. خب ما الان دو تا از اساتیدمون از اساتید برتر کشور و جزء یک در دانشمندان یک درصد هستن، آقای دکتر مظلوم و آقای دکتر دواز.
تو همین رشته شیمی و پلیمر فرمودین، آره؟
این دو تا استاد، یکیشون آقای دکتر مظلوم در رشته شیمی هستن، آقای دکتر دواز در رشته ریاضی هستن.
ریاضی، بله.
بله، آقای دکتر مصطفی پور عضو هیئت علمی دانشگاهمون که اخیراً هم به افتخار بازنشستگی نایل اومدن، جزء اولین دانشمند در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در دنیا بودن که اخیراً بازنشست شدن.
بله.
در همون البته رشته ایشون صنایع بود ولی تحقیقاتشون میان رشته ای بود که در زمینه انرژی تجدیدپذیر کار کردن.
بله.
من از هر جاش که بگم یعنی افتخارات بزرگی توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه یزد در سطح ملی و بین المللی کسب شده. بسیاری از آثار اعضای هیئت علمی و دانشجویان، چه کتاب، چه پایان‌نامه، چه مقاله، توسط انتشارات ها یا پایگاه های اطلاعاتی معتبر جهان منتشر شده. خب اثر استاد ما هم آقای دکتر دواز در انتشارات اشپرینگر آلمان به اصطلاح چاپ شد و خب افتخار بزرگی هست. یا کتاب عضو هیئت علمی ما در انتشارات بین المللی جان قائدی مال آقای دکتر حاجی دانشکده نساجی خب اونجا چاپ شده. دانشجوهامون در به اصطلاح مسابقات المپیادهای علمی، فقط ما 19 نفر از دانشجوهامون طی 3 سال گذشته در المپیادهای علمی رتبه های برتر کسب کردن و همه اینها نشون دهنده این هست که دانشگاه یزد داره یک جایگاه ویژه‌ای هست. ما یه پردیس فناوری در کنار دانشگاه یزد راه اندازی کردیم، شاید بگم جزء اولین پردیس‌های فناوری دانشگاهی هست که با مشارکت پارک علم و فناوری یزد به عنوان اول یک مرکز رشد بود، بعد توسعه پیدا کرد. الان نزدیک 50 تا شرکت دانش بنیان، شرکت‌های رشد، پیشرشد و فسارشد حضور دارن، کارهای بسیار خوبی انجام دادن، خیلی هاشون اصلا دیگه تبدیل به محصول شده و رفته در بیرون از دانشگاه در شهرک صنعتی یا در نواحی دیگه الان دارن تولید میکنن محصولاتشون را. در واقع میشه گفت ارتباط بین صنعت و دانشگاه به معنای عام الان اتفاق افتاده. بله، ولی در این حال ما تو برنامه همون هست که انشالله ارتباط با جامعه هم رو تقویت کنیم. یکی از راه ارتباط با جامعه ایجاد کلینیک های مختلف هست که ما بتونیم در داخل شهر یک سری کلینیک های مثل کلینیک حقوقی، کلینیک مشاوره، کلینیک کارآفرینی اینها رو ایجاد بکنیم.
آقای دکتر، تعداد واحد دانشگاهیمون چقدر در یزد؟
ببینید، ما سه تا دانشگاه دولتی داریم و در تمام شهرستان ها دانشگاه آزاد داریم. سه تا دانشگاه دولتی، یکی در یزد، یکی در اردکان، یکی در میبود. این سه تا دولتی هستن.
خب فنی‌حرفه‌ای هم دولتی حساب کنین دیگه. دانشگاه فنی‌حرفه‌ای هم باید دولتی حساب کنین.
بله، دانشگاه فنی‌حرفه‌ای که خودش تقریبا در بیشتر شهرستان های ما شعبه داره، از ابرکو تا فکر می‌کنم فقط ما نداشت که اخیراً تفاهم‌نامه امضا شد که جو سیاست دولت در این هست که برای اشتغال زایی فارغ التحصیلان از رشته های فنی حرفه‌ای و علم کاربردی حمایت بکنه. تقریبا تمام شهرستان های ما دانشکده فنی حرفه‌ای دارن.
بله.
در خود استان، داخل استان چندین شعبه علم کاربردی هست و شهرستان ها هم تعدادی هستن. بله. و دانشگاه آزاد تقریبا در همه شهرستان ها، دانشگاه پیام نور در همه شهرستان ها، تقریبا همه زیر نظام های آموزشی ما در استانیت داریم.
چقدر ظرفیت دانشگاه خالیه الان؟ چند درصد ظرفیتشون خالیه؟
ببینید الان تو استانیت، همونطور که مستحضرید، ما الان تقریبا 3 دهه هست که استانیت در کنکور سراسری رتبه اول رو کسب.
بله.
و خب یک شهر استان نخبه پرور استان یزد. شما اگر به اصطلاح دقت کرده باشید، خب بسیاری از نخبه های دانشگاه شریف، دانشگاه دیگه، اینا خیلی هاشون از استان یزد هستن. خب حالا عمده اینها بچه های نخبه همون میان توی دانشگاه های برتر تحصیل میکنن، ولی خب بقیه هم زمینه تحصیل براشون تو استان یزد فراهمه، غیر از بعضی دانشگاه مثل پیام نور و دانشگاه آزاد که خیلی ظرفیت خالی ما داریم.
بله، که تقریبا در دولتی ها کم ظرفیت خالی داریم. آره،
ولی تو دانشگاه های دولتیمون، چه فنی حرفه ای، چه دانشگاهی هست، چه دانشگاه های اردکان و میگو، تقریبا ما صندلی خالی نداریم. عمده صندلی های خالی مون مال دانشگاه هایی مثل دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاده که البته خب خوشبختانه یکی دو سال گذشته اون دو دانشگاه هم تا حدودی با افزایش دانشجو روبرو بودن.
درست. بله. آقای دکتر، علمی کاربردی چی؟ اونم توسعه پیدا کرده تو استانی هست؟
بله، علمی کاربردی خب میدونید همونطور که
مثلا این کارخونجات بزرگی که وجود داره، صنایع بزرگی که وجود داره، خب
تقریبا تمام علمی کاربردی های ما دیگه خصوصی هست. هیچ ما علمی کاربردی دولتی تو استان و اصلا تو کشور نداریم. یه نمونه تو استان بود که اون هم در میبود بود و اون واگذار شد به دانشگاه میبود، همون دوره‌ای که بنده رئیس اونجا بودم، و دیگه تمام علمی کاربردی ها طبق قانون با اون مصوبه‌ای که مجلس داشت و ابلاغیه‌ای که
ریاست جمهوری داشت،
انجام هم وزیر، اینا دیگه واگذار شد، اونایی که دولتی بود یا نیمه دولتی واگذار شد به بخش خصوصی.
بله. آقای دکتر، برنامه‌های در دست اقدامتون چیه برای توسعه فعالیت‌های علم و فناوری در دانشگاه یزد؟ و این که بالاخره همین نکته خوبی رو اشاره فرمودین، این که بالاخره می‌خواید ارتباط صنعت دانشگاه قوی‌تر بشه، تقویت بشه و بعد بریم به یه سطح بالاتری که ارتباط دانشگاه با جامعه باشه. من تا شما بس. یه استراحتی میکنین یه خاطره بگم. آقای دکتر امیرخانی خب خودش از نخبگان فنی بیشتر، ولی رفت به سمت علوم انسانی و مباحث علوم انسانی. یکی از بهترین کتاباشون کتاب 10 روز با رهبره که با مقام معظم رهبری رفت سمت سیستان بلوچستان سال 82 و اون کتاب رو نوشت. یه کتابی داره به نام نشت نشا. تو اون کتاب نشت نشا که به بحث مهاجرت نخبگان و فرار مغزها میپردازه، میگه من رفتم آمریکا و اونجا مواجه شدم با رفتم دانشگاه هاروارد، گفتم برم بزرگترین دانشگاه علوم انسانی دنیا رو ببینم. رفتم و سوال کردم که دانشگاه هاروارد کجاست، که به من گفت تو وسط دانشگاه هارواردی. گفتم کو دیوارش، کو نگهبانش، کو انتظاماتش فلان. گفتن نه تو وسط دانشگاه هارواردی، این هایپرمارکت رو که می‌بینی اونجا چند نفر نشستن، اونجا دارن جامعه شناسی می‌خونن. اون یکی رستورانی که می‌بینی، اون نمی‌دونم پاساژی که می‌بینی، اونجا چند نفری که اون بالا نشستن دارن روانشناسی می‌خونن. یعنی علوم انسانیشون هم بردن تو بطن جامعه، از مرحله ارتباط صنعت و دانشگاه و اینکه بالاخره مباحث فنی و مهندسی و اینا از دانشگاه استفاده بکنن، اقتصادی رو استفاده بکنن، تو سطح جامعه هم این استفاده رو کردن و علوم انسانیشون رو بردن تو بطن جامعه. این اتفاق افتاده. و فکر میکنم که حالا این رویکرد جالبیه که جناب علی فرمودین که انشالله میخوام به سمت ارتباط با جامعه بریم. تشکر میکنم. در خدمت جناب علی دکتر عباس کلمتری خلیل آباد بودیم، دانشیار دانشگاه میبود و رئیس فعلی دانشگاه یزد. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم، صدا بردار محترم و سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده در خدمت شما شنوندگان عزیز بودم. امیدوارم که از برنامه ما لذت برده باشید و پیام ها، انتقادات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو بفرمایید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی تا بتونیم انشاءالله برنامه های گفتگوی علمی کیفی تر و مناسب تری رو خدمت شما ارائه کنیم. همه شما شنوندگان عزیز و همچنین جناب آقای دکتر کلانتری خلیل آباد رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
هموطنان عزیز و ارجمند، ساعت 11:54 است. اجازه بدید گفتگوی داشته باشم با جناب آقای برقی، کارشناس راهداری که از مرکز مدیریت راه‌های سازمانی و حمل و نقل جاده‌ای همراه ما هستند. آقای برقی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، سال نو بر شما مبارک باشه. آقای برقی، خب ارتباطمون برقرار نیست، انشاءالله که مشکل برطرف بشه و هرچه سریع تر بتونیم با ایشون گفتگویی داشته باشیم. آقای برقی،
الو،
سلام علیکم. سلام آقای برقی.
سلام،
حال شما خوبه؟
سلامت باشیم، ممنونم، لطف دارین.
از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم آقای برقی.
خیلی ممنونم آقای کوشکی، از خوشحالم که در اختیارم قرار دادیم، ممنونم.
بفرمایید. وضعیت راه‌ها و راهدارخونه های ما در سراسر کشور چگونه است و آیا پذیرای مهمانای نوروزی تا به حال بودن یا نه؟
بنده هم به اتفاق همکارانم از سالن عملیات مرکز مدیریت راه کشور واقع در سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض خسته نباشید داریم و تبریک سال نو.
خیلی متشکرم.
با توجه به دریافت تصاویر زنده اون از دوربین‌های نظارت تصویری و همچنین دیگر سامانه‌های نظارتی این مرکز و گزارشات دریافتیمون از همکاران راهداری که در قالب گشت‌های راهداری و راهدارخانه‌ها در نقاط مختلف محورهای کشور مستقر هستند، خدمتتون اعلام میکنم که
بله.
آخرین وضعیت محورهای شمالیمون و پرترددترین ها ترافیک سنگین داریم در محور چالوس مسیر جنوب به سمت شمال، حد فاصله شهرستانک تا نسا و محدوده سرایی دیزین و همچنین حد فاصله پل زنگوله تا سیابیشه و حد فاصله مکارود تا میانک و مسیر شمال به سمت جنوبمون حد فاصله مرزن‌آباد تا مکارود و محدوده هریجان.
بله.
ترافیک چالوس بود خدمتتون هست گرم.
خواهش میکنم.
ترافیک سنگین داریم در آزادراه قزوین به سمت رشت، مسیر رفت و برگشت اون محدوده رودبار.
بله.
ترافیک نیمه سنگین در محور هراز، مسیر شمال به سمت جنوب، محدوده نارنجستان، سرایی چلاو و بایجان. تردد روان در محور فیروزکوه آزادراه تهران شمال، مسیر رفت و برگشت. از نظر جوی هم در حال حاضر فاقد هر گونه مداخلات جوی میباشیم.
بله، فقط این دوتا محور الان ترافیک هست، چالوس و قزوین رشت، جای دیگه مشکلی نداریم.
ترافیک سنگینم تو چالوس و آزادراه قزوین رشت محدوده رودباره.
بله.
یه مقدار ترافیک نیمه سنگین شمال به جنوب داریم در محور هراز، فیروزکوه آزادراه تهران شمال، رفت و برگشتش در حال حاضر به صورت روان هست. آقای کوشی.
بله بله. آقای برقی، راهدارخونه ها این آمادگی رو دارن اگر مشکلی باشه مسافرین بتونن استفاده بکنن؟
بله حتما، همچین امکاناتی رو فراهم شده که بتونن مستقر باشن یا از امکانات اونجا استفاده کنن تا به مسیر خودشون ادامه بدن.
بله.
ضمناً من خدمت مسافرین که قصد سفر دارن قبل از حرکت های کوشکی حتما تماس بگیرن با سامان تلفنی 141.
بله.
سایتمون 141، اپلیکیشن های موبایل 141 یا سامانه پیامکی 1141 میتونن از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور مطلع شن تا سفر ایمن و بدون ترافیکی رو تجربه کنن.
این سایت ها و این پیامک ها که به صورت 24 ساعته است، درسته؟
بله.
بسیار.
ما هم به صورت 24 ساعته با سامان تلفنی 141 به صورت آنلاین در خدمت مردم هستیم تا بتونیم سفر ایمنی رو براشون فراهم کنیم.
انشالله. خیلی متشکر از توضیحات شما جناب آقای برقی عزیز، از حضورتون خداحافظی میکنم.
در خدمت شما هستم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خدا.
باز کن پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باش نوروز سال 1401 در رادیو بهاران.
موج FM رادیو 95.5 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه چکامه های بهار همراه باشید.
چکامه های بهار.
بهار آمد و رفت ماه سپند، نگارا درفکن برازر سپند. بنفشه ز گیسو بیفشاند مشک، شکوفه به زهدان بپرورد قند. به یک هفته آمد سپاه بهار، ز کوه پلنگان به کوه سهند. عرض سلام.